ساعت 23 به وقت تهران. سلام، من نسرین افشار هستم با خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. زوج بریتانیایی زندانی در ایران دست به اعتصاب قضا زدند. توانی اعلام کرد تا 15% ناترازی برق کشور از فعالیت ماینرها ناشی می شود. تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران با 2 مدال طلا و 1 برنز به کار خود در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی پایان داد. لینسلی و گریگ فورمن، زوج موتورسوار بریتانیایی که در جریان سفر دور دنیا در کرمان بازداشت شدند، اکنون در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زدند. پسر لینسلی فورمن در بیانیه اعلام کرده است که والدینش خسته و هراسان احساس می‌کنند که به حال خود رها شدند. بر اساس این بیانیه، لینسلی در زندان اوین تهران در انزوای کامل و بدون دسترسی به فردی همزبان نگهداری می‌شود و همسرش گریگ نیز در زندان دیگری زندانی است. خانواده این زوج با انتقاد شدید از دولت بریتانیا سیستم دیپلماتیک این کشور را شکست خورده خوانده و میگویند در بیخبری کامل از جزئیات پرونده به سر میبرند. این در حالی است که مقامات ایرانی بر اتهام جاسوسی این زوج اصرار دارند، اتهامی که خانوادهشان آن را به شدت رد میکند. وزارت خارجه بریتانیا در واکنشی اعلام کرده که به پیگیری این پرونده با مقامات ایرانی ادامه می دهد و با خانواده آنها در تماس است. در خبری دیگر، هادی سفیدمو، مجری نظارت بر استخراج رمزارزهای شرکت توانیر، روز پنجشنبه اعلام کرد برآوردها نشان می‌دهد بین 600 تا 700 هزار دستگاه ماینر غیر مجاز در کشور فعال است که حدود 5% از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده و 10 تا 15% از ناترازی اوج بار ناشی از فعالیت این دستگاه است. او افزود هر ماینر به اندازه 10 واحد مسکونی برق مصرف می کند و فعالیت شبانه روزی آن موجب افت ولتاژ و خاموشی در شبکه می شود. هادی سفیدمو در ادامه گفت از سال 1399 تا کنون بیش از 271 هزار ماینر غیر مجاز کشف و جمع‌آوری شده است. به گفته او کشف مزارع غیر مجاز در سال جاری 5 برابر افزایش یافته و لایحه جرم‌انگاری استخراج غیر مجاز رمز ارز برای بررسی به مراجع قضایی ارسال شده است. تا کنون هیچ آمار قطعی از شمار ماینرهای فعال در ایران از سوی دولت منتشر نشده است. و در خبری دیگر، تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران در رقابت‌های ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی صاحب 2 مدال طلا و 1 برنز شد. ندا شهسواری با پیروزی 4-2 در برابر حریف مصری خود صاحب مدال طلای این مسابقات شد که در ریاض عربستان برگزار می‌شود. تیم 2 نفره تنیس روی میز زنان ایران متشکل از ندا شهسواری و شیما صفایی موفق شد با پیروزی 3-1 مقابل تیم ترکیه در دیدار نهایی به مقام قهرمانی دست یابد. تیم تنیس روی میز زنان ایران با هدایت سیما لیموچی در این دوره از مسابقات با کسب برنز تیمی، کسب مدال طلای دوبل و مدال طلای انفرادی به کار خود پایان داد. اما پژوهش جدید بودجه کربن جهانی نشان می‌دهد جهان با سرعتی نگران کننده به پایان بودجه باقی مانده کربن نزدیک می‌شود. بودجه‌ای که قرار بود مانع عبور گرمایش زمین از 1.5 درجه شود و اکنون تنها 4 سال دیگر دوام دارد. در حالی که انتشار کربن دوباره رکورد می‌زند، بلایای اقلیمی از سیلاب‌های مرگبار تا طوفان‌های ویرانگر نشان می‌دهد زمان برای اقدام جدی رو به پایان است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
دوران همه‌گیری کووید برای بسیاری از مردم با قرنطینه‌های طولانی، دورکاری، خریدهای آنلاین و خانه‌نشینی با کودکان همراه بود. تجربه‌ای تلخ که برای دانشمندان محیط زیست اما یادآور یکی از کم نظیرترین دوره‌های کاهش آلودگی کربنی در جهان است. دوره‌ای کوتاه‌مدت که زمین توانست نفسی تازه کند. با این حال پژوهش تازه‌ای نشان می‌دهد نه تنها در این سال‌ها آن تجربه دیگر تکرار نشده، بلکه بودجه باقی مانده کربن برای محدود کردن گرمایش زمین تقریباً رو به پایان است. تحلیل جدید بودجه کربن جهانی نشان می‌دهد که انتشار کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی در سال 2025 حدود 1% افزایش می‌یابد و به بالاترین رکورد تاریخی خود می‌رسد. دلیل این روند، ناتوانی انرژی‌های پاک در جبران رشد سریع تقاضای جهانی انرژی است. شکافی که کشورها را دوباره به سمت مصرف بیشتر نفت، گاز و زغال سنگ سوق داده و حجم بیشتری از گازهای گلخانه‌ای را وارد جو می‌کند. طبق این گزارش، انتشار کربن ناشی از تغییر کاربری زمین در سال جاری به حدود 4 میلیارد تن کاهش یافته و در نتیجه مجموع انتشار کربن نسبت به سال گذشته اندکی کمتر شده. اما پژوهشگران تاکید می‌کنند که این کاهش در برابر ابعاد بحران اقلیمی ناچیز است. بر اساس محاسبات آنان، بودجه باقی مانده کربن برای جلوگیری از عبور گرمایش زمین از مرز 1.5 درجه سانتیگراد تنها تا 4 سال دیگر دوام خواهد داشت. بر اساس این پژوهش، از دهه 1960 تا کنون حدود 8% از افزایش دی اکسید کربن جوی نتیجه کاهش توان همین سیستم‌های طبیعی، جنگل‌ها و اقیانوس‌ها بوده. این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از دولت‌ها از جمله آمریکا نشانه‌هایی از عقب‌نشینی در سیاست‌های اقلیمی نشان دادند، در حالی که شدت بلایای طبیعی افزایش یافته. تنها در تیر و مرداد امسال بیش از 700 نفر در پاکستان بر سر بارش‌های سیل‌آسا و جریان‌های ناگهانی آب جان باختند. در اروپا هم سال گذشته بیش از 400 هزار نفر تحت تأثیر سیلاب‌ها و طوفان‌ها قرار گرفتند. گزارش نشان می‌دهد انتشار کربن در آمریکا و اتحادیه اروپا در سال 2025 افزایش می‌یابد. در چین و هند هم انتشار همچنان رو به رشد است، هرچند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باعث شده سرعت این افزایش نسبت به سال‌های گذشته کمتر باشد. با وجود برخی پیشرفت‌ها، از جمله کاهش رشد سالانه انتشار کربن به 0.3% در دهه گذشته و کاهش انتشار همزمان با رشد اقتصادی در 35 کشور، پژوهشگران تأکید می‌کنند این روند برای مهار بحران اقلیمی کافی نیست. برای رسیدن به خالص صفر در سال 2050، باید سالانه 4% از انتشار کربن کاسته شود، رقمی که تنها مشابه آن در دوران قرنطینه‌های سخت کرونا تجربه شد. با این همه، حتی اگر حالا جهان بار دیگر دوران کرونا را تجربه کند، کاهش دما تنها تا محدوده 1.7 درجه رخ می دهد و نه برنامه پیش بینی شده 1.5 درجه.
گزارش رویا کریمی مجد رو می شنیدید. اما در ادامه خبرها، بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا که از طرف کمیسیون انتخابات عراق اعلام شده، ائتلاف توسعه و بازسازی به رهبری محمد السودانی از رقبای خود پیش گرفته است. ائتلاف آقای السودانی نخست وزیر توانسته است با کسب 1,300,000 رأی دست کم 50 کرسی از 329 کرسی پارلمان عراق را به دست آورد. پیشتر اعلام شده بود که حدود 21 میلیون نفر از واجدین شرایط برای شرکت در رأی گیری ثبت نام کردند و به گفته کمیسیون انتخابات بیش از 56% از این عده در رأی گیری روز سه‌شنبه شرکت می کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که به دلیل تحریم انتخابات از طرف مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه، میزان شرکت مردم در رأی گیری در شهرهایی مانند بغداد و نجف کم بود. احزاب سنی و کرد هم توانستند در مناطق کرد نشین و سنی نشین عراق جایگاه خود را حفظ کنند. اما در خبری دیگر، فرستاده ویژه آمریکا اعلام کرد که سوریه متعهد شده نقشی فعال در مبارزه با گروه‌هایی چون سپاه پاسداران ایران، حماس و حزب الله ایفا کند. تام براک، فرستاده ویژه ایالات متحده، روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دمشق اکنون به طور فعال به آمریکا در مقابله با برچیدن شبکه‌هایی چون سپاه پاسداران، حماس و حزب الله کمک خواهد کرد. این اعلامیه تنها چند روز پس از آن منتشر شد که احمد اشعر، رئیس جمهوری سوریه، به عنوان نخستین رهبر این کشور از کاخ سفید بازدید کرد و سوریه رسماً به ائتلاف ضد داعش پیوست. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.